به عنوان شروع بحث از اینجا شروع کنیم که ریشه های قیام تاریخی و جنبش 15 خرداد از کجا سرچشمه گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای حماسه آفرینی در 12 محرم سال 1342 که مصادفه با 15 خرداد ماه همون سال میشه، که از ناحیه امام به عنوان اعضای عمومی برای همیشه تاریخ ایران اسم برده شده و بعد به طور تقارن زیبایی هم پیدا کرده که وضع شد ارتحال حضرت امام بلده. هم یک روز قبل از 15 خرداد که به لحاظ نقطه عطفی یک گره مستحکمی بین امام و 15 خرداد، 15 خرداد امام برای همیشه در زندگی سیاسی ملت ایران و تاریخ ایران رقم خورد.
بله،
اون چی که ظاهر قضیه است اینه که بعد از ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی که اینا در واقع در راستای تدابیر آمریکا در پروژه موسوم به انقلاب سفید بود،
بله،
که علمای اسلامی برخی از مفاد و مواد اون رو مغایر با احکام دورانی اسلام میدونستن، ریشه های ناراحتی و نارضایتی علما و متدینین به شکل دیگری فارغ از جریان‌های سیاسی قبل در ایران کاشته شد.
بله.
شما میدونید رضاخان پهلوی با رسیدن به قدرت و قبضه کردن قدرت در فاصله کوتاهی ستیز با دید و مکتب اهل بیت رو به عنوان یک پروژه علنی در دستور کار خودش قرار داد. اونی که بهش بیان کشف حجاب و کشف حجاب رضاخان یک اجبار ظالمانه مستبدانه بود که عفت ملت ایران رو نشانه گرفته بود. به نظر یک ائتلاف بین المللی هم پشت این قضیه بود، چند نایه نظام سلطه، چند نایه همترازهای منطقه خودش، برای اینکه اگر میتونستن غیرت دینی مردم رو و باورهای ایمانی مردم رو در جامعه متزلزل بکنن، اون موقع دسترسی پیدا کردن به همه شؤون جامعه و منافع و متامع کشور به نفع اربابانشون، خیلی کار با سختی مواجه نمیشد.
بله،
من لازمه یک توضیح و گذر تاریخی داشته باشم. این روش مبارزه و ضدیت با دین از طریق تهاجم به غیرت دینی مردم توسط اینا بنیانگذاری نشد. شما در دوره‌های مختلفی از تاریخ اسلام، حتی در دوران قربت اسلام بعد پیغمبر اکرم و در دوران امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یکی از راه‌های کاستن غیرت و شرف دینی در مردم رو همین زیر پا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی جامعه، اون از طریق حجاب
اچی.
که مثلا در عصر حضرت امیر یکی از مشکلاتی که مردم کوفه ازش نگران بودن با آمدن امام متقیان به کوفه، همین آمیختگی مکشوف زنان و مردان در بازارها بود که گاهی وقتا از تعابیر استفاده میشه که زنها مردها رو خفت میدادن. این شرایط اینا به درستی فهمیده بودن که اگر قرار باشه هیبت و هیمنه ملت ایران رو بشکنن، باید غیرت دینی و غیرت میلیون ها رو زیر سوال قرار بدن، بشکنن و با از بین رفتن غیرت ملی و دینی مردم به همه ارزشاشون میشه چنگ انداخت. یه نبرد نرم هم هست، یعنی دفعتا هم با ذائقه و هوا و نفس و
همراهی
مردم سازگاری داره.
بله.
یه عده خود به خود به این طرف کشش دارن، هم با برخی از مظاهر تمدن معارض یا مهاجم هم میتونه اون سو پیوستگی برقرار بکنه.
بله.
خب اینا خیلی فجایع زیادی رو درست کرده بودن تا رضا شاه رفت و بعد محمد رضا اومد و جریان های مربوط به ملی شدن صنعت نفت پیش آمد کرد و آیت الله کاشانی و اینا همه رو عبور میکنه. نوعا این های آمیختگی بین تعلقات ملی و دینی مردم بود. اما در ماجرای روز عاشورای سال 42 ابتکار عمل کلن در اختیار رهبری دینی بود. رژیم پهلوی بخشنامه رسمی کرده بود که آقایون بر اوج منابر و در جلسات سخنرانی هاشون 3 نکته رو مد نظر داشته باشن: یک، به شخص اول مملکت به تعبیر خودشون هیچ نقدی نداشته باشن،
بله.
دو، هیچ گوشه و کنایه و ایراد و شکایت هم نسبت به اسرائیل نداشته باشن.
بله.
سه، در هیچ بخش از سخنرانی‌هاش هم اشاره به این نداشتن که اسلام در خطره. ببین این سه رو شما وقتی جمع میکنید، هر آدم نیمه عاقلی هم نگاه کنه میفهمه که بین تضعیف اسلام و تثبیت حکومت و موجودیت اسرائیل یک رابطه مستقیم غیر قابل انکار وجود داره.
بله.
این تمام اون هویت دینی بود که در حوزه علمی شیعه حاکم بود. شما این رو توجه داشته باشین.
بله.
که ما در بین مجموعه روحانیت ادیان و حتی مذاهب اسلامی بعد از سلسله عصمت و طهارت اسلام، سلسله بی نقصتر از سلسله مرجعیت شیعه رو شما نمیتونی پیدا بکنی
که هیچ وابستگی ندارد و فقط با اندیشه الهی کار میکنه.
ممحض، سرشار از افتخار، سرشار از اتصال به دین و احترام و مودت نسبت به مردم. من اینو با این دانشگاهی میگم، در هر مجمع علمی این رو اثبات میکنم. در سال 42 وقتی اینها در اوج تبختر، این سه مطالبه ای که دارن یعنی عملا فاتحه خوندن به دین در جامعه.
بله.
این ستا چون نمیتونه رعایت حریم شخص اول مملکت با اسرائیل، خب چه نسبتی با هم دیگه دارن؟
و اینکه نگیم اسلام هم در خطر است.
امنیت نداشتن اسلام با امنیت داشتن اسرائیل، دقت بکنی چه پیغامی رو به جامعه منتقل میکنه؟ ببین اگر در این شرایط سکوت بشه، این سکوت جنس تقیه نداره، این پشت کردن به همه ارزش‌های اسلامی. بذارم این در روز عاشورا امام رضوان الله علیه آمدن در مدرسه فیضیه. معمول قضیه اینطور بود که اول در منابر سخنرانی میکردن، روشنگری ها انجام میشد و بعد هم معمولا مجالس دینی با ذکر مصائب اهل بیت تموم میشد. امام عکس این عمل کرد، اول ذکر مصائب اهل بیت کرد و بعد از او در پیروی از مکتب اهل بیت و خاصه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، نقطه کانونی فاجعه و خطر بر علی امت اسلام رو هدف قرار داد. در قدم اول هم شاه رو به عنوان یک خطر مورد هجوم قرار داد، هم موجودیت اسرائیل رو، و هم این که اسلام واقعا در معرض خطر قطعی و حتمی قرار داره، چون احتیاج به مجاهدت داشت.
بله.
خب اینا اومدن هجوم آوردن، رفتن کار رو به نهایتا دستگیری امام رسوندن. اون خبر دستگیری امام بازتاب گسترده ای پیدا کرد در قم، در شیراز، در اصفهان، در بلاد اسلامی و خاصه در ورامین و پیشوا جمعیت بزرگی در روز 15 خرداد که میشد 12 محرم وارد میدان مبارزه شدند و در دفاع از اسلام اقداماتی را انجام دادن که شد سرمنشأ جوشش حرکتی مبتنی بر اسلام در جامعه.
یه نکته های دکتر جلب توجه بود که پیشتر از این مرجعیت از یک مقام و قداستی برخوردار بود که مرجع تقلید را دستگیر نمی کردن. اینجا هم یک هنجار شکنی بود که رژیم ستمشایی مرتکب شد و امام در این حال که یک مرجع تقلید بودند را دستگیر کردن.
ببینید اونا اصولا نوع رفتار تواقید با جریانهای دینی و ائمه حق هم که رفتار تاکتیکیه و تکنیکیه، راهبردی نیست. راهبردیش اینه که اصلا هیچ چیزی در دین احترام نداره، دقیق میفرمایید.
بله.
حالا این که گفتن مرجعیت مسئولیت داره، برای این بود که جامعه یک جامعه شیعی بود، پیرو مکتب اهل بیت بودن، مرجعیت دینی برای مردم در زمره نوامیس اصلی و اساسی به حساب می اومد. خود توجه به مرجعیت شیعه پایگاه اجتماعی بر اون درست می کرد.
اونها به خاطر منافع خودشون در حقیقت این گونه رفتار می کرد.
شاید اگر من که فکر می کنم که مثلا سلاطین پهلوی اینقدر عقل و حزم و دوراندیشی نداشتن، این راهبردی بود که نظام سلطه به اینا داده بود که اینا در کارکردهای اجتماعیشون همین کار انجام بدن. شما ببینید گاهی وقتا اینها حتی در صدد مرجع تراشی هم بودن.
بله.
برای چی؟ برای تنزل جایگاه اصیل مرجعیت. ولی مرجعیت شیعه اینجور ناخالصی ها رو نمیپذیرفت، دقیقا مثل جریان انقلاب اسلامی که محصول 15 خرداده.
بله.
شما ببینید انقلاب اسلامی هم ناخالصی رو قبول نمیکنه. یه حرفایی میزن گاهی وقتا میگن انقلاب فرزندان خودشو میخوره. نه خیر، اینطوری نیست. انقلاب یک هاضمه قوی متین و در این حال پرناز داره که آلودگی رو نمیپذیره و آلودگی خود به خود نمیتونه به چسبه به این، نه اینکه انقلاب بچه هاشو میخوره، اصلا این حرف غلطیه، ولی انقلاب ناخالصی رو هم نمیپذیره و قدرت دفع ناخالصی در انقلاب در سایه اسلام بسیار بالاست. این یه مطلبی که باید روش کار بشه و دقت بشه. برای اینه که شاید مثلا بخش مهم شهدایی که تقدیم انقلاب اسلامی امام شد منشأش 15 خرداد ورامین بود که بعدها این ادامه پیدا کرد، به تبعید امام انجامید. وقتی امام به تهران اومدن مرجعیتش باز ما مشتهدین معظم وارد عمل شدن، به طوری که امکان برخورد قطعی و حتمی و دفعی مطلق با امام از بین رفت.
نتونست رژیم اقدام
کنه. نتونست.
بله.
دقیق می‌فرمایید. و عملا امام رو هم یک ائتلاف جهانی از ایران بیرون برد. یعنی اینطور نه فقط محمد رضا بوده باشه. نه، اینا اومدن دستگیر کردن، به تهران منتقل کردن، بعد به ترکیه تبعید کردن. ترکیه حلیف حکومت پهلوی بود. کسایی بودن که مثلا اینا اشتراک فرهنگی و تاثیرپذیری عمیق داشتن نسبت به هم دیگه. و بعدم وقتی که امام رو تبعید کردن به عراق، فقط به این خاطر نبود که عراق مرکزی از مرجعیت بود یا نجف نقطه کانونی مرجعیت شیعه بود، نه، به خاطر این بود که طاغوت طغیانگر سرکشی در اونجا حضور داشت که بیرحمانه همیشه سرکوب میکرد. یعنی جنسی خشنتر و بیرحمتر یه منصور دوانیقی حاکم بر بغداد بود.
بله.
این ماجرای 15 خرداد بود که مقدمه نهضت اسلامی امام بود و بعدها در قالب نرم ادامه پیدا کرد.
بسیار خیلی متشکرم جناب دکتر قنبری عزیز. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم به گزارشی که آقای نیما غفارزاده آماده پخش کردن توجه بفرمایید.
به نام خداوند جهان آفرین. سلام و عرض ادب محضر شما شنوندگان فهیم برنامه اشراق رادیو قرآن. فردا در برگ‌های تقویم تاریخ کشورمون یوم الله 15 خرداد ثبت شده که یادآور حماسه ملت مبارز ایران اسلامی علیه رژیم طاغوته. ضمن تعظیم و تکریم یاد و خاطره شهدای این رویداد انقلابی و سرنوشت ساز، در این بخش میخوام دیدگاه‌های تعدادی از هموطنان ارجمندمون رو درباره این روز بزرگ جویا بشم. درباره قیام 15 خرداد سال 42 و این روز بزرگ تاریخی و تأثیری که در روند پیروزی انقلاب اسلامی داشت چقدر آگاهی دارید؟
خب تا اونجایی که من میدونم حکومت پهلوی دوم به خاطر سخنرانی اعتراض‌آمیز امام تو مدرسه فیضیه قم ایشون رو دستگیر میکنن. در اعتراض به این موضوع هم مردم شهرهای مختلف قیام میکنن. به نظرم توی 15 خرداد نقش محوری ما به عنوان رهبر مبارزات مشخص میشه و برای اولین باره که مردم شخصا و علنی شخص شاه رو مورد اعتراض قرار میدن.
قیام 15 خرداد سال 42 یه نقطه عطفی بود برای آغاز مبارزات مردم. تو این روز مردم شهرهای تهران و مشهد و قم و یا مثلا شیراز به خیابون اومدن اعتراض خودشونو نسبت به دستگیری امام خمینی نشون دادن، که همونطورن که میدونین تو این ماجرا تعداد زیادی از مردم کشورمون به شهادت رسیدن.
یه نکته‌ای که در مورد قیام 15 خرداد بسیار مهمه وحدت مردمی و به ویژه حوزه و دانشگاه. ما در روز 15 خرداد میبینیم که طلاب و حوزه‌های معترض به خیابون اومدن، جماعتی از دانشجویان هم به حمایت از اونها به خیابون میان و همگی در کنار هم به مبارزه و اعتراض میپردازن و در واقع شعار نه شرقی و نه غربی از همون موقع شکل میگیره.
خب یاران همپیمان، خیلی سپاسگزارم از حسن التفات و توجه شما به این بخش. ضمن تسلیت دوباره ایام، خداوند حافظ و همراه همگی شما.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه اشراق را میشنوید که در شب 15 خرداد، شب سال روز آغاز نهضت اسلامی در سال 1342، از شبکه رادیو قرآن تقدیم حضورتون میشه و با آقای دکتر قنبری داریم گفتگو میکنیم درباره ریشه ها و زمینه هایی که منجر به آغاز جنبش اسلامی در سال 1342 شد. آقای دکتر، یکی از جلوه های درخشانی که ما از 15 خرداد به یاد داریم این حرکت مردم پیشوای ورامین هست که کفن پوش در حمایت از حرکت نورانی امام به خیابون ها میان و توسط دشقیمان رژیم ستمشاهی تعدادی از اونها به شهادت میرسن. مشابه این جریان رو در فیضیه سراغ داریم که بسیاری از طلبه ها مورد ضرب و شتم قرار می گیرن، ولی مردم از حرفشون بر نمی گردن، از حمایت از امام بر نمی گردن. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بعد از جریان کاپیتولسیون هم یه سخنرانی قرایی دارن که میگن در حقیقت همه هستی ما و قریب به این بزمون شخصیت و آبروی ما را اینا دچار هجمه کردن که مقدمه میشه برای تبعید حضرت امام در 13 آبان سال 1343. در وقت باقی مانده از برنامه علاقمند هستم به این جریان تاریخی هم شما اشارتی بفرمایید.
ببینید، حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون یک نقطه اوجی در تحقیر یک ملته که امام این تعبیر قشنگی دارن که اگر شاه مملکت یه سگ آمریکایی رو آسیب بزنه باید محاکمه بشه و اگر یه سرباز آمریکایی پادشاه ایران رو زیر بگیره امنیت داره، به دستگاه قضایی کشور نمیتونه بهش رسیدگی بکنه.
نهایت تحقیر یک ملت.
واقعا نقطه اوج پذیرش حقارت ملی پذیرش کاپیتولاسیونه. شما همین الان نگاه بکنید نظام سلطه، شما در دنیای کشور مثل کشور آلمان، آلمان یک ابرقدرت سیاسی، یک ابرقدرت اقتصادی، ما اگر بخوایم وزن بکنیم ابرقدرت میام نه بر مبنای معادلات سیاسی موجوده، بالاخره وزن اقتصادی آلمان در خیلی از موارد بر آمریکا احاطه داره، بر اروپا احاطه داره، یک قطب و رکن اساسیه.
بله،
اما اینا به لحاظ سیاسی و حق حاکمیت ملی تحت کاپیتولاسیون. یعنی چی؟ یعنی هنوز سهم یهودیان در سایه جعل و خرافه تحت عنوان کاپیتولاسیون از اینا گرفته میشه و در سرفصل کتاب بودجه آلمان اشغالگران فلسطینی هر سال دریافت دارن. نظام سلطه دو مطلب رو با هم داره جا، یا اینکه شما استقلال سیاسی داشته باشید یا اینکه قدرت اقتصادی داشته باشید. خب شاید من در طرح مسئله یه مقداری چون به لحاظ زمان بدون مقدمه تر کردم،
بله،
احتیاج داره یک در اطرافش صحبت بکنن. این دو ویژگی یا استقلال یا اقتصاد توی همه معادلات نظام سلطه هست. الان ژاپن یک کشور بزرگ اقتصادی هست یا نی؟
بله هست.
از سیاسی چی؟
ضعیف.
آلمان چطور؟
اقتصادش قویه ولی تو سیاسیش.
ایتالیا چطور؟ ببین نظام سلطه اگر شما دنبال استقلال اقتصادی سیاسی باشید به لحاظ اقتصادی شما رو کوتوله نگه میداره.
بله و بالعکس.
اما اگر شما قائل به استقلال نباشید، سلطه رو بپذیرید، حاکمیت اونها رو بر همه شئون خودتون بپذیرید، بر اون فرق نمی کنه شما چی بسازی، چقدر قدرت اقتصادی داشته باشی، مهم اینه که حاکم بر شئونات و مقدراتت نباشی. الان از ما همینی میخواد دیگه. اصلا منشأ تحریم هایی که همه جانب بر علیه ایران در نظر گرفته شده برای چیه؟ برای اینکه ملت ایران استقلال میخواد. الان با چین برای چی سر اقتصاد چین باش دعوا داره؟ اصلا و ابدا. چین الان بعد از گذشت این همه مدت از دوران بعد از جنگ جهانی دوم دنبال تحکیم موقعیت سیاسی خودش در دنیا میگرده، اقتدار سیاسی خودش میخواد حفظ کنه، او داره تبدیل میکنه اقتصادش مورد هجوم خودش قرار میده.
بله
درست شد. لذا اینه که کاپیتولاسیون به معنی اینه که ما ارزش شخصیت مستقل داشتن نداریم. شما میتونید حاکمیت ملی ما رو مورد تعارض قرار بدی، شما میتونید با اطمینان خاطر آدم‌های خودت رو در هر درجه از پسی و پلیدی باشن رو در بالاترین سطوح ما بالاتر به تعریف برسونی و بیای از ما حق توحش بگیری. ببینید من خواهیم این فهرست رو که ماهیت و ذات کاپیتولیاسیون هست رو یه بار هر کسی در خلوت خودش تحلیل بکنه. یعنی پذیرش این قضیه به معنای نفی حیثیت انسانیه. امام رو قبول نمی کرد.
بله
امام قبول نمی کرد و بعد در مقام خیرخواهی و نصر این را حتی برای پادشاه وابسته به ایران هم مضر میدونست. گفت آقای شاه من نمیخوام در مورد تو اینجوری قضاوت بشه. آقای ارتش من نمیخوام در مورد شما اینطور قضاوت بشه. شما میخوای؟
درست.
ببینید این حریت برخواسته از دین بود. ببینید فرق 15 خرداد با جریان قبلش اینه که ناب و زلال در سایه مرجعیت دینی شکل گرفت و ادامه پیدا کرد.
بله.
و این ادامه پیدا کردنش هم دیدید که نهایتا به یک انفجار نور در ایران تبدیل شد که امروز ایران یک حقیقت غیر قابل انکار و پرمفاخر است.
الهی شکر، الهی شکر. یه نکته خوبی را حضرت علی هم اشاره فرمودید که امام با اندیشه دینی ورود کرد و مردم هم در حقیقت از امام نه به عنوان یک اندیشمند سیاسی، نه به عنوان یک ایدئولوگ و یک رهبر انقلاب، بلکه به عنوان یک مرجع دینی تبعیت میکردن. و وقتی امام در روز 21 بهمن 1357 گفتن حکومت نظامی را بشکنید و به خیابونها برسید، مردم در حقیقت امر مرجعی تقلید را به اون یک واجب دینی اطاعت کردن و این نکته خیلی مهمی بود که در پیشبرد انقلاب میتونست مؤثر باشه.
اصلا امام با قرآن شروع کرد. آقای دکتر خیلی نکته مهمیه. با قرآن و مکتب اهل بیت شروع کرد و با قرآن و مکتب اهل بیت هم تموم کرد. امام یه وصیت نامه داره.
بله.
توی این وصیت نامه یه مقدمه بسیار فاخر داره و اون مقدمه پرداختن به حدیث پایانی پیغمبر اکرم در روز عرفه آخرین حج، در روز عید آخرین حج، در روز قدیر خمه، یعنی 18 ذیحجه است. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اثرتی اهل بیتی.
بله.
فاليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
باور کنید اگر امام خمینی انتهای کار و سرانجام کارش رو به حدیث ثقلین گره نمیزد، درست شد، این جاودانگی پیدا نمیکرد. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اسلام هم فرجام رسالتش رو با همین بست کرد.
بله.
که هاتین فجمع بین مصبحتین فانهما لن یفترقا حتی یلدا علی الحسن. امام هنرش این بود که مردم رو به قرآن و اهل بیت نگره زد، گره مردم به قرآن و اهل بیت رو در یک نظام فکری و ساختار سیاسی جاودانگی بخشید. این هنر امام بود.
رضوان الله علیه. خیلی متشکرم از بیانات ارزشمند شما جناب دکتر قنبری عزیز و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده برنامه اشراق بودید که به مناسبت سالروز 15 خرداد تقدیم حضورتون شد. علاقمند هستم برنامه امشب را با سروده ای از امام عظیم شأنمون به پایان ببرم. آقای دکتر قنبری در مقدمه صحبتشون اشاره فرمودند که یک حسن اتفاقی است بین 14 خرداد و 15 خرداد. 14 خرداد سال روز ارتحال امام رضوان الله تعالی علیه است و 15 خرداد آغاز نهضت، سال روز آغاز نهضت در سال 1342. و از حسن اتفاق این دو روز تاریخی در کنار هم قرار گرفته و خیلی سالها پیش امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سروده های خودشون اشاره به این ویژگی خرداد ماه می کنند و این تعبیر زیبا را دارند که سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. ضمن تشکر از آقای دکتر قنبری و شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه شنونده برنامه اشراق بودید، میخوام با این سروده زیبای امام رضوان الله تعالی علیه برنامه امشب را به پایان ببرم و شما گرامیان رو به خدای بزرگ بسپارم. از غم دوست در این میکده فریاد کشم، دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم. داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم. شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا، با صفا منت آن را که به من داد کشم. عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم. در غمت ای گل وحشی من، ای خسرو و من، جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم. مردم از زندگی بی تو که با من هستی، طرف سریست که باید بر استاد کشم. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. درود و بدرود.
آغاز تکبیر شکفتن ها فصل عبور سبز انسان بود، از کوچه های خاکی دنیا سوی تو با ساحل گره خوردن. امواج از دریا جدا مانده پیوسته می آید صدای تو، ای بال در طوفان رها مانده سوی تو با ساحل گره خوردن. امواج از دریا جدا مانده پیوسته می آید صدای تو، ای بال در طوفان رها مانده، ای بال در طوفان رها مانده. با یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری. صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری. یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی.
ولا مال اربح من الهیب. پیغمبر خدا فرمود چه مالی بهتر از این؟ چرا؟ هل آیه میگن عبارت از اونی که آدم جلو قذرش رو بگیره. هل آدم در خشم نکنی، عصبانی نشی، اینه با قول آیه میگن ضد الغضب. الهل اون حالت نفسانی است که یمنه از عن الغضب، در لغت اینجوری معنی میکنه. خب غضب چیه؟ منشأ و شر و ضرر. یه غضب میام کنی گاهی چقدر با آدم درد سر ما دیدی، گاهی بعضی عصبانی شدن، عصبانی زرد بیچاره بنده خدا رو یا کشتن یا زخمی کردن، زرد تو مش دهنش خورد کرد طرف رو دار او یک دیه یا چنانی بگردارش این دو یه چرا همچه یه گردی نمیدونم یه عصبانی شده بود ما. ای بابا، اینی که پیغمبر میگه بابا مالی خورکتر از این نیست. ولی زا امام سجاد سین رابطی میگه یعجبون رجل ان یرد حلمه غضبه. من اینو خوشم میاد از مردی که نگاه نگاهش میکنن میبینم بری کلا بری کلا، ای حلمش او رو از غضبش نگه میداره. امام سجاد من اینجا آدم رو دوست دارم. پیغمبر خدا فرمود خیار امتی علماء ها، بهترین امتان من علماء، و خیار علماء ها علماء. بهترین علماء کی هست؟ اونی که حلمش بیشتر باشه. عالم باشی، عالم بردبار، عالم با حلم، عالم تون مثلا عصبانی نمیتونه کاری کنه تو جامعه. تا تعلم العلم و زینوه بالهم و الوقا. آقا فرمود علم را یاد بگیرید و زینت بدید علمتون را بالهم و الوقا. تعلم العلم و زینوه بالهم و الوقا.